چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم، در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم.
چون صبا با تن بیمار دل بی طاقت به هواداری آن سر خرامان بروم.
نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. ورچو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم.
نت کردم که گر این غم به سر آید، نت کردم که گر این غم به سر آید، تا در میکد شادان و غزل خوان بروم.
پایان بخش گلبانگ غزل دیگر را در همراهیتان تجربه کردیم. بنده نصیر مجاب و گوینده ابیات خانم بیات افتخار همراهیتان را تا فرصتی دیگر با آرزوی سلامتی و موفقیت به آرزو می نشینیم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه آمریکا نگاه از درون را بشنوید.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. بودجه پیشنهادی 6000 میلیارد دلاری بایدن برای سال 2022، افزایش بی سابقه خرید سلاح در آمریکا، مخالفت جمهوری خواهان با لایحه اصلاحات زیرساختی دولت بایدن و تحریم 28 شرکت چینی از سوی آمریکا. جو بایدن برای شتاب بخشیدن به نرخ رشد اقتصادی و غلبه بر مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا، طرح بودجه‌ای بالغ بر 6000 میلیارد دلار برای سال 2022 به کنگره ارائه کرد. کسری بودجه این طرح بالغ بر 1800 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که کسری بودجه دولت آمریکا در سال 2019 و پیش از شیوع ویروس کرونا 984 میلیارد دلار بود. این طرح بودجه مخالفت شدید نمایندگان و سناتورهای جمهوری خواه را در پی داشته است. جمهوری خواهان این بودجه را سرسام‌آور و دیوانه‌وار خواندند. کوین مکارتی رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا گفت این غیر مسئولانه ترین بودجه پیشنهادی است که او تا کنون شاهد آن بوده است. جو بایدن در سخنرانی خود با مناسبت ارائه طرح بودجه سال 2022 آمریکا گفته است که این کشور باید از موقعیت کنونی برای احیای مجدد اقتصاد آمریکا بهره گیرد. اشاره بایدن به نرخ نازل بهره بانکی است. رئیس جمهور آمریکا گفت که این کشور در موقعیتی نیست که به همان وضعیت پیش از دوره کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن بازگردد. محورهای اصلی بودجه مورد نظر بایدن آموزش، بهداشت، زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین مقابله با تغییرات اقلیمی را شامل می‌شود. بودجه نظامی آمریکا برای سال آینده نیز با اندکی افزایش 756 میلیارد دلار تعیین شده است. قرار است بخشی از این بودجه 6000 میلیارد دلاری از طریق افزایش مالیات بر شرکت‌های بزرگ و اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان تأمین شود. میچ مکانل رهبر فرکسیون جمهوری خواه در مجلس صنایع این کشور از طرح بودجه سال 2022 بایدن انتقاد کرده و گفته است که اجرای چنین طرحی میتواند باعث فقر مردم و افزایش تورم گردد. حتی با طرحی که دموکرات‌ها برای افزایش مالیات و درآمدزایی دارند، این بودجه سطح بدهی ملی آمریکا را در سالهای آینده به بالاترین حد خود در چند سال آینده خواهد رساند. کنگره تا پایان ماه سپتامبر وقت دارد تا بودجه تازه را تصویب کند و تصویب نشدن بودجه تا این تاریخ دولت را به حالت نیمه تعطیل در خواهد آورد. مراکز تحقیقاتی آمار جدید از میزان خرید سلاح توسط مردم آمریکا منتشر کردند که حاکی از خرید بی سابقه سلاح توسط آمریکایی‌ها در سال 2020 است. طبق گزارش منتشر شده از سوی دانشگاه نورث ایسترن و مرکز تحقیقات کنترل آسیب‌های هاروارد، 17 میلیون آمریکایی در سال گذشته اقدام به خرید سلاح کردند. بر این اساس در حدود 1/5 از مردم این کشور برای نخستین بار بوده که برای خود سلاح تهیه کرده اند که حاکی از افزایش شمار کلی خریداران سلاح و همچنین مالکین سلاح در آمریکاست. روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارش اعلام کرده است که نیمی از افرادی که در سال گذشته اقدام به خرید سلاح کرده اند زنان بودند. از تعداد کسانی که برای نخستین بار نامشان در فهرست خریداران سلاح در سال 2020 ثبت شد، نیمی زن، 1/5 سیاه پوست و 1/5 لاتین تبار هستند. برای نخستین بار در سال گذشته، خریداران سلاح مرد و سفید پوستان کمتر از سالهای گذشته بوده است. بررسی اجتماعی عمومی یک مرکز تحقیقاتی در دانشگاه شیکاگو نیز که آمار آن در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است، بیانگر این موضوع است که در سال 2020 حدود 39% از خانوارهای آمریکایی دارای سلاح بوده اند که این آمار در مقایسه با سال 2016 که 32% بوده رشد داشته است. از سوی دیگر تقریبا روزی نیست که تیراندازی های منجر به مرگ در اقصان نقاط آمریکا رخ ندهد. کارشناسان افزایش خشونت های مسلحانه را در آمریکا با افزایش فروش سلاح در این کشور طی دوران همگیری کرونا مرتبط می دانند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خشونت مسلحانه را در آمریکا همچون یک بیماری همه‌گیر توصیف کرده و از کنگره این کشور خواست فوراً دست به کار شود و به درخواست مردم آمریکا از جمله اکثر صاحبان اسلحه برای کمک به پایان دادن به اپیدمی خشونت مرتبط با اسلحه در آمریکا کاری انجام دهد. مجلس نمایندگان آمریکا در ماه مارس دو طرح تصویب کرد که هدف آن تقویت روند بررسی سابقه فروش و انتقال اسلحه است. این دو اکنون منتظر رأی‌گیری در سنا هستند. رابرت پاتیلو، حقوقدان و وکیل فعال در زمینه حقوق بشر، با اشاره به مسئله خشونت و سلاح در آمریکا میگوید: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است، مثل کسی که بین دو سنگ آسیا باشد، زیرا این موضوع مسئله دیرینه در آمریکا است. و گفته بسیاری از کارشناسان در پی شیوع ویروس کرونا در آمریکا و نیز تشدید مشکلات اقتصادی و مسائل اجتماعی درگیری‌های مسلحانه در این کشور رو به افزایش است. به طور میانگین روزانه 103 نفر در آمریکا به وسیله سلاح گرم کشته می‌شوند. با این حال بر اساس متمم دوم قانون اساسی آمریکا حمل سلاح در این کشور برای شهروندان عادی مجاز است. جمهوری خواهان از طرفداران اصلی قانون حمل سلاح در این کشور هستند. همچنین لابی های قدرتمند اسلحه سازی در آمریکا مانع از هر گونه اعمال محدودیت در فروش و حمل سلاح در این کشور شده است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. لایحه اصلاحات زیرساختی با بار مالی صدها میلیارد دلار که از سوی دولت بایدن برای تصویب به کنگره آمریکا ارائه شد، با مخالفت جمهوری خواهان روبرو شد. بایدن خواهان تصویب هرچه سریعتر لایحه اصلاحات زیرساختی موسوم به زیرساختهای اجتماعی تا اوایل جون است. این طرح برای اصلاح زیرساخت‌های حمل و نقل داخلی در آمریکا همچون جاده‌ها، پل‌ها، آزادراه‌ها و خطوط راه آهن تهیه شده است. در همین حال جمهوری خواهان نیز طرحی در مقابل طرح بایدن ارائه کرده اند که کمتر به موارد فنی و فیزیکی این مسئله می‌پردازد. بایدن تلاش دارد تا هفته جون زمان بازگشت نمایندگان کنگره از تعطیلات طرح پیشنهادی اصلاحات زیرساختی با تصویب دو طرف دموکرات و جمهوری خواه برسد. این در حالی است که برخی با این موضوع مخالفت کرده و خواهان آن هستند که چنین بودجه‌ای برای احیای اقتصادی آمریکا پس از دوران همه‌گیری ویروس کرونا در زمینه‌های دیگری مانند مراقبت‌های درمانی، آموزش و پرورش مصرف شود. جمهوری خواهان با ارائه بسته اصلاحات اقتصادی با میزان 928 میلیارد دلار نظر موافق خود را تنها در زمینه بهبود در وضعیت حمل و نقل و نه اقدامات فیزیکی اعلام داشته که البته بخشی از این مبلغ باید از منابع مالی که پیشتر برای بسته کمک‌های مالی کمک به خانوارهای بیکار شده به علت ویروس کرونا که مبلغ 1 تریلیون و 700 میلیون دلار بود تأمین شود. جمهوری خواهان همچنین با بخشی از طرح اصلاحات اقتصادی پیشنهادی دولت بایدن در زمینه افزایش مالیات بر شرکت‌های سهامی و ابر شرکت‌ها مخالفت کردند. در طرح جدید بایدن قرار است تا مالیات شرکت‌ها از 21% و 28% افزایش یابد. سمانه اکوان، خبرنگار و کارشناس سیاسی، می نویسد جمهوری خواهان که همواره مخالف دخالت دولت در اقتصاد و طرح‌های عمرانی در ایالات متحده بوده و به فکر کوچکسازی هرچه بیشتر دولت هستند، اجازه نمی دهند به قول خودشان دولتی سوسیالیست و رهبری بایدن و با مشاوره برنی سندرز با انجام اقدامات عمرانی تورمی غیر قابل پیشبینی را به ایالات متحده تحمیل کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 3 جون در اقدامی که نشان دهنده ادامه سیاست فشار واشنگتن بر پکن است، سرمایه‌گذاری در 28 شرکت چینی وابسته به صنعت نظامی این کشور را ممنوع کرد. پیش از بایدن، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا نیز 31 شرکت چینی وابسته به بخش نظامی این کشور را تحریم کرده بود. به این ترتیب آمریکا 59 شرکت چینی را در لیست سیاه سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی قرار داده است. این شرکت‌ها اکثراً در زمینه‌های فناوری‌های نظارتی، مخابرات، گوشی‌های همراه و حتی ریل راه آهن فعالیت می‌کنند. قصر سفید در بیانیه‌ای با اشاره به آنکه این اقدام وضعیت اضطراری در قبال فناوری نظارتی چین را افزایش می‌دهد، افزود این اقدام برای مقابله با اقدامات ناقض حقوق بشر اتخاذ شده که امنیت ملی و دموکراتیک آمریکا را هدف قرار می‌دهد. پکن دو ماه قبل اقدام آمریکا در گنجاندن غول‌های الکترونیک و مخابراتی چینی در لیست سیاه خود را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد این اقدام بی پاسخ نمی ماند. پکن روز پنجشنبه نیز ضمن انتقاد از تحریم‌های شرکت‌های چینی توسط دولت بایدن اعلام کرد که از حقوق این شرکت‌ها دفاع می‌کند. چین تأکید کرده که اقدامات آمریکا سیاسی است و واقعیت‌ها و وضعیت حقیقی شرکت‌های چینی را نادیده می‌گیرد. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی قوانین و نظم متعارف بازار را زیر پا می‌گذارد و به منافع سرمایه‌گذاران جهانی از جمله سرمایه‌گذاران آمریکایی صدمه می‌زند. اگرچه بایدن ادعا کرده است در مقایسه با ترامپ رویکردی سیاسی و دیپلماتیک در مقابل چین اتخاذ خواهد کرد، اما سیاستی سختگیرانه در زمینه دفاعی و تکنولوژیک در مقابل چین خواهد داشت. واشنگتن بارها چین را تنها رقیبی دانسته که میتواند قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود را برای ایجاد یک چالش پایدار و بین المللی علیه آمریکا ترکیب کند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
امروز مسئله انتخابات مطرح است. هر انتخاباتی مهم است. اهمیت انتخابات از دو نظر است. یکی اصل حضور مردم، که وقتی یک ملت دست به انتخاب میزند، وارد صحنه انتخاب میشود، یعنی زنده است. اون کسی که برای خود انتخاب میکند زنده بودن خود را اثبات میکند. انسانی که برای او تصمیم میگیرند، برای او انتخاب میکنند و او بیکار و بی تأثیر می نشیند نگاه می کند، علامت حیات در او ضعیف است. نمی شود او رو یک انسان زنده یا یک ملت زنده به حساب آورد. پس اولین اثر انتخابات این است که نشان دهنده حیات و خودآگاهی یک ملت است. این را باید ملت ما با استفاده از فرصت انتخابات های گوناگون پی در پی تمرین کند و اثبات کند. همچنانی که از اول انقلاب تا امروز ما تقریبا به طور متوسط هر سال یک انتخابات داشتیم که مردم آمدن توی میدان و انتخاب کردن، برگزیدند، تعیین کردند، رأی خود و عزم خود را در صحنه عمل نشان دادند و اون رو به کرسی نشوندند. این خیلی مهمه. این یک اثر انتخابات است. اثر بعدی هم این است که وقتی اراده مردم در یک انتخاباتی وارد میدان می شود، اون چیزی که بر طبق نظر اکثریت مردم است و خواست اونهاست و آرمان اونهاست، اون تحقق پیدا می کند. مردم بایستی افراد شایسته را بشناسند و انتخاب کنند. اگر چنانچه افرادی رو نمی شناسند، استفاده کنند از راهنمایی انسانهای مؤمن و مطمئن که معرفی آنها برای انسان حجت شرعی باشد. دنبال حجت شرعی باشید، دنبال این باشید که اگر خدای متعال پرسید آقا زید را چرا انتخاب کردید، شما بگید که این زید را فلان کسانی که می دانستیم مردمان وارد و مطمئن و امینی هستن، اونها معرفی کرده بودن. پیش خدا حجت داشته بود. به هر معرفی نمی شود دل بست و اعتماد کرد. معرفی انسانهای مورد اطمینان، معرفی کسانی که انسان بداند که اینها نیتشون خدایی است، برای دنیا، برای گروکشی های سیاسی، برای جنجال و هیاهو وارد میدان نشدند.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. عزیزان، دستیابی به سلامتی جسم و روح یکی از خواسته های همیشگی بشر بوده. بخش وسیعی از تلاش‌های علمی بشر و کشف رازهای ناگشوده جهان طبیعت و منظور دسترسی به امکاناتی بوده که بتانه بیماری‌ها را ریشه‌کن و آرامش و آسایش را برای انسان به ارمغان آورد. حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
حتما شنیدید، احتمال زیاد دارم میدم که گفته باشم، حالا نمیدونم گفتم نگفتم، اگر گفتم هم یه با دیگه بشنید. اونی که منو خلق کرد و خوک و خلق کرد فرمود گوشت خوک تو این معده نره. غربی ها خوردن و ما هم مسلمان ها نخوردیم، گوشت خوک حرام نخوردیم و نخوردیم تا چند سال پیش، یعنی نه مثلا 5-6 سال پیش تقریبا، گفتن که گوشت خوک کرم کدو و ترشین تولید میکنه. گفت خب ما قبل از اینکه شما پی به این ببرید، اسلام دین ما گفته بود نخورید، ما نخوردیم. دو مرتبه میگن بخورید، بگیم دیگه چرا؟ میگه در فلان درجه حرارت کرمشو میکشیم. به پیغمبر میگیم یا رسول الله بخوریم، میگن نه. میگه کرمشو کشتن، میگه نگه من برای کرمش کشتن. من گفتم نخور، چه کرمشو بکشید چه کرمشو نکشید. شما این مشکل رو 50 سال فهمیدید، ممکنه 1350 سال نفهمید، ممکنه 1350 سال دیگه هم یه آثاری بشه که بگید شما امروز نمیفهمید. مشاور اصلی انبیا هستن، اولیا هستن، علمای ربانی هستن. با 4 تا کتاب 5 تا کتاب مشاوره کامل نیست، مگه که اون مشاور دستش دست اسلام شناس هم باشه.
دوستان، بزرگان دین با پیام‌های ساده و کاربردی رسیدن به این هدف را ممکن ساختند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: ای علی، آغاز و پایان غذایت نمک باشد، زیرا نمک شفای 70 درد است که کمترینش جزام و پیسی است. آن حضرت حجامت را مایه سلامتی بدن و تقویت عقل معرفی می‌کند. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: هر که می‌خواهد در طول زمستان زکام نگیرد، هر روز 3 لقمه انگبین یعنی عسل با موم بخورد. از امام علی علیه السلام نیز نقل شده است: هرگاه مسلمان ضعیف شد، گوشت را به همراه شیر بخورد، چرا که خدا در آن دو قوت نهاده است. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند پشت و پناهتان.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنیم که از سایت ما هم بازدید کنید، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده برایید و ببینید خدا را، در این دیده برایید و ببینید خدا را. Thank you.
خب دوستان و عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم. بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
Drama! وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
خب دوستان و عزیزان، رسیدیم به ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان. دعوت میکنم که آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. ترورهای هدفمند در کابل و درگیری‌های شبانه روز گذشته در 15 ولایت افغانستان 143 کشته و 89 زخمی بر جای گذاشت. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل اعلام کرد 3 نفر از جمله 2 نظامی افغان در 2 حمله جداگانه افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شدند. هویت فرد سوم هنوز اعلام نشده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد 126 نفر از اعضای طالبان در عملیات شبانه روز گذشته نظامیان افغان در 15 ولایت افغانستان کشته و 79 نفر از آنها زخمی شدند. این عملیات‌ها در ولایات ننگرهار، خوست، وردک، لوگر، پکتیا، غزنی، اروزگان، بادغیس، هرات، غور، سرپل، فاریاب، بغلان، کندوز و هلمند اجرا شد. ولسوالی گیزاب از تابع ولایت اروزگان افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. عمر شریزاد والی اروزگان امروز گفت در حمله یکشنبه شب طالبان به ولسوالی گیزاب تاکنون 4 نفر از نیروهای دولتی و 15 نفر از اعضای طالبان کشته شدند. بر اساس این گزارش ولسوالی شهرک از تابع ولایت غور افغانستان هم امروز با تصرف طالبان درآمد. روز گذشته نیز ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و چند روز قبل ولسوالی دواب ولایت نورستان هم با دست طالبان سقوط کرد. با تشدید جنگ میان طالبان و نظامیان افغان، دست به دست شدن ولسوالی های این کشور نیز میان دو طرف افزایش یافته است. محمد اشتیه صدر اعظم تشکیلات خودگردان فلسطین با سفر به دوحه با خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی وزیر داخلی قطر دیدار و پیرامون تحولات فلسطین گفتگو کردند. وزیر داخلی قطر علاوه بر تلاش‌های عربی و بین المللی برای بازسازی باریکه غزه، راه‌های محافظت از مسجد الاقصی و مقدسات اسلامی و برقراری آتش بس در این باریکه را با همتای فلسطینی خود مورد بحث قرار داد. اشتیه نیز از مواضع قاطع دولت قطر در قبال آرمان فلسطین و حمایت دائمی از مردم آن تشکر و قدردانی کرد. دو طرف در این دیدار علاوه بر تبادل نظر در مورد برخی از موضوعات منطقه‌ای و بین المللی، روابط دو جانبه و راه‌های حمایت و توسعه آن را بررسی کردند. سرپرست صدر اعظمی ارمنستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور درباره هر گونه دخالت در این انتخابات به عنوان عوامل خارجی هشدار داد. نیکول پاشینیان گفت هجوم نیروهای جمهوری آذربایجان به دو نقطه مرزی در ولایت شرقی ارمنستان تنها 2 روز بعد از اعلام انحلال مجلس ملی و موعد انتخابات جدید نمیتواند اتفاقی باشد. پاشینیان افزود مردم باید بسیار هوشیار بوده و در این وضعیت خطرناک اتحاد خود را حفظ کنند. سرپرست صدر اعظمی ارمنستان افزود دولت حافظ رأی مردم بوده و از آزادی انتخابات و اعلام نتایج دقیق و درست آن حمایت خواهد کرد. انتخابات زودهنگام پارلمانی ارمنستان 20 جون برابر با 30 جوزا برگزار خواهد شد. حدود 2,600,000 نفر حق شرکت در انتخابات پارلمانی ارمنستان را دارند. در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران امشب به مصاف بحرین می رود. از گروه سی انتخابی جام جهانی 2022 در قاره آسیا امشب از ساعت 9 شب به وقت تهران تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین در منام رو در روی هم قرار می گیرند. بحرین با 12 امتیاز از 6 بازی صدرنشین است و تیم ملی ایران با یک بازی کمتر و 9 امتیاز در رده سوم قرار دارد. کمترین تعداد روزانه ابتلا به کرونا و تلفات ناشی از آن در هند به ثبت رسید. در شبانه روز گذشته 100,636 نفر از آلوده شدگان به این ویروس شناسایی شدند که با احتساب آن تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 تا صبح امروز 28,909,975 نفر شد. این پایین‌ترین آمار کرونا در دومین کشور پر جمعیت جهان در 63 روز اخیر بود. از این تعداد تاکنون 27,159,180 بیمار بهبود یافتند. با فوت 2,427 کرونایی در این کشور، شمار کل قربانیان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 به 349,186 نفر رسید. یک رسانه آمریکایی نوشت که چین برای گسترش نفوذ خود در منطقه همزمان با خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان در پی روابط نزدیکتر با افغانستان است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به نشست سه جانبه وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان نوشت پکن همزمان با خروج نظامیان آمریکایی و ناتو برای گسترش نفوذش در منطقه خواستار مناسبات نزدیک امنیتی و اقتصادی با افغانستان است. پیرامون این موضوع همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان.
محترم عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از نشست سه جانبی چین، افغانستان و پاکستان چیست که تا اکنون چند بار در خصوص افغانستان این کشورها نشست داشتند؟
سلام خدمت شما و همکاران گرامی شما. در خصوص نشست سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان باید عرض بکنم که یک گام بسیار بسیار مثبت برای صلح در افغانستان هست. چنین نشست های اگر نتیجه کوتاه مدت هم از خود نداشته باشند، لااقل در دراز مدت گام ها و قدم های مثبتی هست که در جهت تأمین صلح در افغانستان برداشته میشه و حداقل انتظاری که از چنین نشست ها میره است که یک اجماع بین المللی در مورد صلح شکل بگیرند و بسیاری از کشورهایی که در قضای افغانستان زدخل هستند، مؤثریت دارند، اینا حرفایشان را در چنین نشست ها مطرح بکنند، دیدگاه هایشان مطرح بکنند و توافقات ایجاد شوند، نکات مشترک به وجود بیان، منافع مشترک کشورهای داخل در افغانستان اینا تعریف شوند. این موضوعات از موضوعاتی است که در دراز مدت انتظار میره که در طی چنین نشست های میان کشورهای مختلف و به خصوص همسایه های افغانستان ضروری هست و چنین نتیجه باید بدست بیان.
علاقمندی چین با خروج آمریکا به افغانستان از نظر شما از کجا ناشی میشه که امروز گفته میشه این علاقمندی افزایش یافته؟
در مورد این که چرا چین بعد از خروج آمریکا علاقه گرفتن که باید در افغانستان حضور داشته باشن و این حضور پررنگ باشن، این چنین یک تصور خیلی معنادار هست، به این دلیلی که چین از نظر اقتصادی دومین قدرت است که در سطح دنیا تبارز پیدا کردن و به دلیل منافع اقتصادیشان میخوان که در منطقه حضور داشته باشند، در مسائل بین الملل، در تصمیم گیری های در خصوص رقم زدن نظم جدید جهانی تأثیر داشته باشند، خواستگاه هایش و دیدگاه هایش باید مطرح شوند. به این دلیل چینی ها خیلی علاقه دارند که از یک طرف تاثیرگذاری روی تصمیم گیری ها و اقدامات مهم جهانی داشته باشند و از طرف دیگر هم افغانستان که همسایه هست و خیلی هم نزدیک به چین هست، ناامنی ها در افغانستان، بحران در افغانستان ممکن منافع دراز مدت چینی ها را به خطر مواجه کنند. به این دلیل هم چینی ها به خودشان اجازه میدن که یک مقدار در ماحول خودش را متوجه باشند و دخالت داشته باشند. به این دلیل نگاه چینی ها یک نگاه در واقع اقتصاد محور هست و با یک سیاست نرم میخواهند که آرامش در منطقه ایجاد شوند و هر قدری که در منطقه آرامی و ثبات سیاسی وجود داشته باشد به همان اندازه به منافع اقتصادی چین تمام میشن و از این لحاظ است که چینی ها علاقه میگیرند که باید در افغانستان دخالت داشته باشند و یگانه تفاوت هم که در نگاه های استراتژیک چین و آمریکا در سطوح بین المللی وجود داره همین است که آمریکایی ها بیشتر به ابعاد سیاسی نظامی مسائل فکر میکردن و چینی ها بیشتر با یک نگاه اقتصادی و مناسبات بین المللی نگاه میکنن.
گفته میشود که چین سیاست یک راه یک کمربند را در افغانستان نیز دنبال میکنه. نگاه شما به این سیاست چیست؟
در این نشست چیزی که بسیار بسیار مهم است نقش و موضع‌گیری پاکستانی هاست. پاکستانی ها خیلی خوش نیستند که چین در افغانستان حضور داشته باشند و یا به تعبیر جاگزین آمریکایی ها در افغانستان پس از توافقات صلح باشند، چون این چیز را پاکستانی ها به نظر من مغایر با منافع سیاسی و اقتصادی خودشان در منطقه میبینند. به این دلیل من باور دارم که پاکستانی ها ممکن بازی را به گونه پیش ببرند که نقش چین را تضعیف بکنه در افغانستان و بیشتر خودشان را محور مسائل صلح و جنگ در افغانستان قرار بدن و به این دلیل کوشش میکنن که به هر حال حضور پاکستانی ها در افغانستان بعد از توافقات صلح برجسته باشه.
در قبال افغانستان اسلام آباد و پیکن چقدر به نظر شما همگرایی دارند و این همگرایی از کجا ناشی میشه؟
باید عرض بکنم که اگر واقعا وضعیت به گونه‌ای رقم بخورند که چینی ها حضور پیدا بکنند در افغانستان و مدیریت سیاسی افغانستان را در آینده در دست بگیرند، این یک امر نیک و به نفع افغانستان خواهد بود. همونطور که عرض کردم نگاه چین نسبت به قضای بین المللی یک نگاه اقتصادی هست و این نگاه اقتصادی مبتنی بر تأمین ثبات و آرامش در منطقه هست و هر قدر ثبات و آرامش در منطقه حاکم شوند به همان اندازه از نظر اقتصادی چینی ها منفعت خواهد دید. به این دلیل اگر در آینده چینی ها در افغانستان حضور داشته باشند قطعا که از نظر سیاسی آرامش و ثبات در افغانستان تقویه خواهد شد.
وزیر خارجه پاکستان ضمن تایید قطع روابط رسمی این کشور با مشاور امنیت ملی افغانستان از او خواست تا رفتارش را اصلاح کند. در این ارتباط همچنین موضوع صلح دعوت می‌کنم تحلیل کوتاه از سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت ملی افغانستان را در گفتگو با همکارم شجاعی شنونده باشید.
آقای محب بعض الفاظ استعمال کرده بود که هر مملکتی میدود واکنش نشان میداد و در رسم دیپلماتیک یک چیز بسیار عادی است که به صحبت های یک کسی که اشتباهاً صحبت میکنه با او واکنش نشان داده شد.
فکر میکنید که تاثیرات این تنش بر رابط دو کشور موضوع صلح چی میتونه باشه؟
یه چیز نیست، این مملکت هم مسئلهش بسیار کلانتر از این است که آقای محب به این واکنش نشان بده و یا حکومت افغانستان به خاطر یک فرد همراه یک همسایه کلان خود رابطه سیاسی و تجاری خود خراب بسازه. به هیچ صورت این گپا سر روابط زید و ملت مسلمان تاثیر نداره و این مسائل تکرارن به ده ها بار شده و هیچ چیز نداره. نه یک چیز نو نیست که بسیار قابل تشویش باشه.
شما فکر میکنید که واکنش دولتین افغانستان و پاکستان به این اقدام غیر دیپلماتیک اونقدر زیاد مهم نیست؟ حالا آقای قریشی نسبت به این قضیه واکنش نشان دادن؟
به صورت قطع اونا حق داشتن که واکنش نشان بدن، ولی این به هیچ صورت روابط عزیز و ملت مسلمان خراب ساختن هم.
خب در حال حاضر بحث گفتگوهای صلح مطرح هست و حالا هیئت‌های طالبان و همچنین دولت افغانستان به دوحه قطر برگشتن. بفرمایید که حالا پیش بینی شما از آینده گفتگوها چیست؟ ما آنچه که در گفتگوهای قبلی دیدیم بیشتر یک رجزخوانی بود از طرف هر دو گروه که حالا بیان شده و نتیجه هم نداده.
و آلی هم اونمو حالت خود بود و فقط وقت ضایع کردن است تا به 4 جولای که اساکر خارجی از افغانستان برن و بعد از او باز ما شاهد جنگای بسیار شدید.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی بی خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی بی خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را غم عشق تو برده، توانم را غم عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت،
خوران نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره علا یارک شو خونا زمینی چرا از من تو دوری میگذینی